بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در 128 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 137 از سوره آل عمران، آیه ای که در آن الله تعالی می فرماید قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. بعد از اینکه مسلمان ها در جنگ احد پس از پیروزی اولیه به دلیل نافرمانی که صورت گرفت و اشخاصی که بر روی جبل الرماه به عنوان دیدبانان مسئولیت مواظبت از مسلمانها را از پشت سرشان داشتند نافرمانی کرده و از کوه بدون دستور پیامبر پایین آمدند و زمینه را برای هجوم ناگهانی اهل مکه بر علیه مسلمانان از پشت سر فراهم کردند و در نتیجه این هجوم 72 نفر که بیشتر آنها انصاری بودند کشته شدند، این آیه نازل شد که قد خلت من قبلكم سنن، قبل از شما هم چنین حالتهای رخ داده در امتهایی که اهل توحید بودند دچار شکست شدند و کشته های زیادی دادند. فسیروا فی الارض، برید نگاه بکنید در زمین و آثار آنها را میبینید. آثار چه کسانی؟ آثار کسانی که از لشکر کفر بودند و اهل توحید را کشتند، ولی در نهایت چی؟ در نهایت عاقبت و پیروزی از آن مؤمنین گشت. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، برید ببینید عاقبت انسانهایی که پیامبران را مورد تکذیب قرار دادن چی شد. این آیه بیانگر این مسئله است که همیشه اهل اسلام و اهل توحید و لشکر ایمان در تمام جبهه ها لازم نیست که پیروز بشه، آنچنان که هرقل در اورشلیم یا همون بیت المقدس یا ایلیا، این شهر سه اسم داره، وقتی که در آنجا حضور داشت و ابو سفیان با قافله‌ای که همراه او بود در شام بودن به منظور تجارت و هرقل آنها را فرا خواند و از آنها سوالاتی کرد، از جمله سوالات این بود که آیا بین شما و بین پیامبری که مبعوث شده جنگ هم صورت گرفته؟ گفتن بله، چندین بار جنگ صورت گرفته، جنگ بدر و جنگ احد و جنگ خندق، سه جنگ مهم قبل از آن صورت گرفته بود. ابو سفیان سوال کرد جنگی که بین شما هست به چه شکله؟ هرقل ببخشید، هرقل سوال کرد که جنگی که بین شماها صورت میگیره به چه شکله؟ فکیف کان قتالکم، گفت که الحرب بیننا و بینهم سجال، جنگ در بین ما بین آنها نوبتیه، گاهی اوقات ما پیروز میشیم گاهی اوقات اونا پیروز میشند. هرقل گفت این گونه هست جنگ بین اهل توحید و اهل کفر. و اگر هم در لشکر توحید و ایمان شکستی صورت بگیره، این شکست نشانه این نیست که آنها بر باطل هستند، حکمت‌های زیادی در یک شکست وجود داره، من جمله درسی باشه برای افراد امت که به هیچ عنوان راه نافرمانی را در پیش نگیرند. آغاز جنگ احد پیروزی کامل با مسلمان ها بود، تا جایی که لشکر مکه فرار کردند و مسلمان ها شروع کردند به جمع‌آوری غنیمت و آن دست افرادی که روی تپه مسئولیت دیدبانی را بر عهده داشتند به امیرشان عبدالله ابن جبر گفتن بریم پایین، مردم دارن غنیمت جمع میکنن. عبدالله ابن جبر گفت من پیامبر به هم توصیه و سفارش کرده که تا نگفتم پایین نیایید، من پایین نمیام و شما هم پایین نرید. دوباره سعی و تلاش کردن، گفتن جنگ تمام شد، لشکر کفر رفت و مسلمان ها دارن غنیمت جمع می کنند. گفت نه خیر، من تا پیامبر به هم دستور نداده نمیام. افرادی که زیر فرماندهی این شخص در آنجا بودن نافرمانی کردن از فرماندهشان و تپه را رها کردن و رفتن پایین برای جمع‌آوری غنایم. اینجا بود که خالد بن الولید که در آن زمان هنوز مسلمان نشده بود و فرماندهی سوار نظام لشکر کفر را بر عهده داشت متوجه این مسئله شد و با چندین سوار نظام از پشت مسلمان ها حمله کردند و مسلمان ها هم از حالت جنگ خارج شده بودند، شمشیرها در غلاف بود، سپرها کنار انداخته شده بود، خیلی ها کلاه خودشون رو باز کرده بودن، زره هاشون رو باز کرده بودن و مشغول جمع‌آوری غنایم بودن، اصلا آمادگی جنگیدن رو نداشتن. غافلگیرانه به آنها هجوم کردن، اونم از پشت سر، 72 نفر رو کشتن و مسلمان ها پراکنده شدند و پیامبر رو زخمی کردند و اتفاقات ناگواری رخ داد. و در همین سوره، در سوره آل عمران، این مسئله خواهد آمد که در صفحه بعد حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، آن زمانی که شما دچار شکست شدید، فشلتم و تنازعتم فی الامر، و در مسئله‌ای که برای شما امیری گمارده شده بود اختلاف نظر پیدا کردید و نزاع صورت گرفت، نافرمانی صورت گرفت، و عصیتم و سرپیچی کردید، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از این که آن چیزهایی که دوست دارید یعنی غنایم اونا رو نشون شما داد، دیدید مردم دارن غنیمت جمع می کنن. منکم من یرید الدنیا، اونایی که دنبال دنیا بودن نافرمانی کردن و رفتن برای جمع کردن غنیمت و این اتفاق افتاد. این یکی از درس هاییست که در یک شکست گرفته میشه و شکست ممکنه که در اون قتل صورت بگیره که در آیه بعدی خواهد آمد این مسئله، در وقت خودش انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. الان مهم اینه که جنگ بین لشکر توحید، لشکر ایمان و لشکر کفر گاه به گاه هست، گاهی اینا پیروز میشن گاهی اونا پیروز میشن، و اگر قرار بود همیشه اهل توحید پیروز باشند خب همه میومدن وارد دین اسلام میشدن، دیگه امتحان و ابتلایی صورت نمیگرفت. یکی از سنت های الهی در امتحانات شکسته، برای اینکه کسانی که مؤمن صادق و راستین هستن مشخص بشه. لشکر ایمان دچار شکستی میشه، اینجاست که کسی که دنبال مصلحت دنیوی باشه ایمان رو ول میکنه میره طرف دیگه، چون در اینجا دیگه، اونجا در لشکر ایمان دیگه دنیا وجود نداشت، اون وقت شکست خوردن. ولی آن کسانی که ایمانشان راستینه، باورشان درست و صادقه، اینا باقی میمونن. این میشه یک امتحان، یک ابتلا، مانند دیگر امتحاناتی که رخ میده، قحطی در بین مسلمان ها، زلزله، اتفاقات ناگوار، اینا همه امتحانی است که ببینم چه کسی دنبال دنیاست و تا زمانی که مصلحت اقتصادیش اقتضا میکنه در بین مسلمان ها باقی میمونه، میگه من مسلمانم و به محض اینکه مصلحتش در خطر افتاد یا منفعت مادیش کمی پایین اومد و اون طرف منفعت بیشتر بود، اینجا رو ول میکنه میره اون طرف. ولی هر چه باشه والعاقبت للمتقین، اینا سطحیست و موقت، شکست ها عاقبت از آن انسان های متقیست هر چه که باشد. فقط یک خورده در بین راه بالا پایین میشه تا آن کسانی که صادق نیستن مشخص بشن، چون در این لحظات که انسان های دروغگو اصل خودشون رو نشون میدن. فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، بیدید نگاه بکنید که عاقبت انسان های تکذیب کننده چه شد. همه آنها شکست خوردند. در تمام جنگ ها و اختلافات و مکر و نیرنگ هایی که بین اهل کفر و اهل ایمان صورت گرفته، همه پیامبران پیروز شدند. از قوم نوح علیه السلام بگیر که اولین رسول به سوی بشریت بوده تا محمد ابن عبدالله، پیامبر صالح، پیامبر هود، پیامبر شعیب، پیامبر لوط، پیامبر ابراهیم، دیگر پیامبران سلیمان، داوود، موسی، عیسی. هذا بیان للناس، این قرآن، هذا اشاره به قرآنه، بیان للناس، بیانی است برای مردم. بیان یعنی واضح و آشکار. خود کلمه بیان از ابانه گرفته بشه، ابان الامر یعنی واضح و آشکار شده، یا تبین یا بیان، تمام اینها یعنی چیزی که واضح و آشکاره و برای مردمه، برای همه مردمه. حالا چه کسی استفاده میکنه و چه کسی استفاده نمیکنه این چیز دیگره، و چه کسی میخواد که جلوی این مسئله رو بگیره با کتمان و با مبارزه، این هم یه چیز دیگره. و هدا و هدایتیست برای مردم، قرآن هدایته. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، این قرآن به بهترین راه ممکن هدایت میکنه. و موعظه، موعظه یعنی پند و اندرز. برای چه کسی؟ للمتقین. آغاز آیه گفت للناس، پایان آیه گفت للمتقین. اونجا که گفت للناس، برای همه مردم، یعنی این قرآن نازل شده که همه مردم از اون استفاده بکنن. ولی کسانی که از این قرآن بهره میبرن جز انسانهای متقی کسی دیگری نیست. برای همین در آغاز سوره بقره مثلا فرمود هدى للمتقین، و انسانهای کافر و منافق و مشرک از این قرآن بهره نمیبرند، استفاده نمیکنند. پس هر جا میگه للناس، به این اعتباره که برای همه نازل شده، همه مورد خطاب هستند. وقتی که میگه للمتقین و للمؤمنین، چون فقط اینها هستن که استفاده میکنن و بهره میبرن، بقیه مثلا اعتنا نمیکنن، اصلا اهتمام نمیورزن. ولا تهنوا ولا تحزنوا، این شکست حاصل شد برای شما در جنگ احد، ولی ضعیف نشوید. ولا تهنوا، شکست روز احد باعث ضعیف شدن شما نگردد. ولا تحزنوا، و اندوهگین هم مگردید. چرا؟ و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا مؤمن باشید شماها برتر هستید. الاعلون، آنچنان که به پیامبر موسی علیه السلام گفت که انگامی که ساحرون اومدن و بند و تنابهای خودشون رو انداختن و به پیامبر موسی علیه السلام حالت ترس دست داد، گفت لا تخف انک انت الاعلا، نترس چون تو برتر هستی، تو به تنهایی یک تنه برتر هستیم، منا بر تو پیروز نمیشن. و اینجا هم به مؤمنین گفت حالا که دچار شکست شدید و شکست هم سنگین بود و وضعیت هم خیلی استثنایی بود در اون لحظه و پیامبر رو زخمی کردن، تنها جنگی بود که پیامبر زخمی شد، دندان پیامبر رو شکستن و سر پیامبر را در اثر ضربه‌ای که به آن وارد شد کلاهو در اون فرو رفت و زخمی شد و قسمت ابرو و پیشانی پیامبر صلی الله علیه و سلم شکاف خورد تا جایی که خون بند می اومد، تا اینکه خلیفه راشد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و فاطمه زهرا علیها السلام و رضی الله عنها آمدند، برگ درخت نخل را سوزاندند و خاکستر درست کردند و با آب مخلوط کردند و گذاشتند روی زخم پیامبر صلی الله علیه و سلم تا آن خون بند بیاد. یک روشی است که در زمانهای قدیم برای بند آمدن خون استفاده می‌کردند با خاکستر. پس وصیت و سفارش و پند الله عز و جل اینه که اگر شما در مرحله از مراحل خود دچار شکست شدید، به هیچ عنوان اراده شما سست نگردد و به هیچ عنوان اندوه آن چیزهایی را که از دست داده اید نخورید، چون عاقبت از آن شماست، پیروزی خواهد آمد. و خود این مسئله باعث چی میشه؟ باعث اینه که دچار یک شکست کوچک میشه، شروع میکنه به خودخوری، فلان شد، فلان اتفاق برام افتاد، پولم از دست دادم، زندگیم از دست دادم، به گونه های مختلف. ولی اخلاقی که انسان مؤمن داره اینه که در شکست ها به هیچ عنوان کمر خم نمی کنه، استوار می ایسته. ولا تهنو، به هیچ عنوان سست نگردید. این یمسسکم قرحون، اگر به شما آسیب هایی رسید، خود کلمه قرح یعنی زخمی شدن، اگر شما زخمی شدید، اگر به شما آسیب رسید در جنگ، فقد مس القوم قرح مثله، طرف دوم قوم کفار هم مانند شما آسیب دیدند و زخمی شدند و کشته دادند. این مسئله که فقط برای شما نبود، جنگ دیگه، همه زخمی میشن بگونه. پس جای ناراحتی نداره اگر زخمی شدید. و تلک الایام نداولها بین الناس، حتی در زمینه زخمی شدن انگشت پیامبر صلی الله علیه و سلم زخمی شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشت خود را مورد خطاب قرار داد، هل انت الا اصبع دمیتی و فی سبیل الله ما لاقیتی، آیا اینکه جز انگشتی باشی که دچار خونریزی شده، اونم در سبیل الله، این زخم به اون وارد شده، چیز دیگری مگه هستی؟ نه، ارزش جزا و فزع نداره دیگه این مسائل. و تلک الایام نداولها بین الناس، روزگار و جنگ ها و اتفاقاتی که میفته و پیش میاد، ایامی است که ما بین مردم رد و بدل میکنیم، نداولها، امروز پیروزی از آن شماست، یک روزم پیروزی از آن کفار، ولی این پیروزی موقت مال کفار، نداولها بین الناس، رد و بدل میکنیم. همونطور دنیا، ثروت، چه کسانی که در 30-40 سال گذشته از خانواده های ثروتمند به حساب می اومدن، امروز هیچی ندارن، و چه بسا انسان هایی که 30-40 سال گذشته جز فقیرترین انسان ها بودند و امروز ثروتمندترین انسان ها هستند. خیلی زیاده. شاید همه الان زندنتون دارن این اساس عبور میکنه. این سنت الهی در دنیاست، رد و بدل میشه، میره و میاد، وفا نداره که دنیا همیشه پیش ما باقی بمونه، بالا پایین میشه، کم و زیاد میشه. و پروردگار میفهمد که من این کارو میکنم، نداول و ها بین الناس، این کار ماست، از عهده شما خارجه، شما نمیتونید دنیا خود را ثابت نگه دارید برای خودتون. گاهی وقتا وقتی که میخواید مالتون، وقتی که میخواید یک مال از دستتون خارج بشه، با دست خودتون زمینه از بین رفتن آن مال رو فراهم میکنید. خودتون با دست خودتون وارد یک تجارت میشید که تمام مالتون از دست میدید. پس مسئله به دست شما نیست. اون مالی، اون صحت و سلامتی که در دست شماست، اگه قرار گرفته بشه زمین و زمان را به هم بدوزی هم نمیتونی نگه داری. وليعلم الله الذين آمنوا. خب این شکست که در جنگ احد صورت گرفت، یکی از حکمت‌های آن این است که الله عز و جل انسان‌های مؤمن را بداند که چه کسانی هستند، یعنی مؤمن واقعی، نه مؤمنی که ادعای ایمان می‌کنه. چون آن کسی که ادعا می‌کنه، البته منافقین ادعا می‌کنند، ولی منافقین قبل از اینکه جنگ صورت بگیره خودشون را آشکار می‌کنند. کسانی که مؤمن ادعای ایمان میکنن ولی مصلحت طلب هستند، منافق نیستن ها ولی مصلحت طلبن، اگر دنیاشون اقتضا بکنه باقی میمونن، دنیاشون اقتضا نکنه ول میکنن. اینا هم نیاز به شناسایی داره. اینا جنگو شروع میکنن، وارد جنگ میشن، میگن جنگو شروع میکنیم، شاید هم غنیمت گیرمون اومد، دنبال دنیا هستن بیشتر دیگه. همونطور که آیه فرمود منکم من یرید الدنیا، بلکه شما دنبال دنیاست. اینا وقتی که شکست حاصل میشه، اینا خودشونو نشون میدن دیگه. ته قضیه کی میمونه؟ مؤمنین واقعی، کسانی که در هر شرایطی و زیر هر فشاری که باشه مؤمن باقی میمونن و خود را نمیبازند. آن کسانی که در عهد مکی به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن، همه آنها مؤمنین واقعی بودند. چرا؟ چون به هیچ عنوان کسی که در آن زمان به پیامبر ایمان می آورد مصلحتی برای او وجود نداشت، نه از لحاظ سیاسی نه از لحاظ اقتصادی. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم در عهد مکی لشکر و سربازی نداشت، تنها بود. این یکی رو نگاه دار تا درست کنیم. پس گفتیم که ته قضیه چه کسانی باقی میمونن؟ انسانهای مؤمن واقعی. و گفتیم کسانی که در عهد مکی به پیامبر ایمان آوردن، اینا مؤمنین واقعی بودن. چرا؟ چون در عهد مکی هر کس که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان می آورد، در حقیقت خدا به خطر می انداخت، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی. پیامبر در عهد مکی قدرت نداشت، پس جز مؤمنهای واقعی کسی دیگری به دنبال پیامبر نبود. وقتی که آمدن به مدینه و دولت اسلام تأسیس شد و منفعت‌های به گونه‌های مختلف حاصل شد، خب انسان‌هایی که مصلحت طلب بودند و در اسلام و ایمان مصلحت خود را می‌یافتند، اومدن وارد لشکر اسلام شدند. و این اشخاص در این گونه امتحانات حقیقت خودشون رو نشون دادند. اینجا فرمود ولیعلم الله الذین آمنوا، تا اینکه الله انسان‌های مؤمن را بشناسد و بداند. البته این نوع علم بهش میگن علم ظهور، وگرنه الله عز و جل از قبل هم اونا را میشناسه. الله عز و جل به همه چیز علم داره قبل از به وجود آمدن آن. چرا که نه؟ چون خود الله است که این مسائل را مقدر ساخته و تقدیر الهی مبنی بر علم الهی است. ولی به این میگن علم ظهور و علم آشکار، یعنی برای همه ظاهر و آشکار میشه. و یتخذ منکم شهدا، یکی دیگر از حکمت هایی که در شکست وجود داره که اینه که الله عزوجل میخواد از اهل ایمان کسانی را به عنوان شهید برگزیند و انتخاب کند. دوست دارد الله که کسانی فی سبیل الله کشته شوند و به درجه شهادت برسند. چنین اشخاصی را میخواهد بگیرد برای خود. والله لا يحب الظالمين، و الله عزوجل ظالمین رو دوست نداره. یعنی اینکه چون الله انسانهای ظالم را دوست نداره، خودش هم به هیچ عنوان ظلم نمی کنه. یعنی اگر شما دچار شکست شدید، این شکست مبنی بر ظلم الهی نیست. و ما ربک بظلام للعبید، الله به هیچ کس ظلم نمی کنه، ولی خب میخواد شهید بگیره از شما، میخواد در بهشت کسانی به نام شهدا باشند. وليمحص الله الذين آمنوا، و میخواد انسانهای مؤمن را از هر گونه آلودگی پاک بکنه. تمحیص، تمحیص اصطلاحاً به چیزی گفته میشه که در حرارت قرار میگیره و ناپاکی های آن و ناخالصی های آن ازش جدا میشه. اینش میگن تمحیص. و در چنین جنگ هایی است که انسان های مؤمن حاضرن که از جان و مال خود بگذرن. دیگه از این چیزی بالاتر نیست که انسان همه چیز خود را فدا بکنه. دیگه هیچ تعلق و هیچ وابستگی به دنیا نداره. و یمحق الکافرین، و یکی دیگر از حکمت هایی که در جنگ ها وجود داره اینه که الله عزوجل میخواد ریشه کافر رو بکنه. این حکمت هاست که به صورت کلی در جنگ ها وجود داره، حالا به گونه های مختلف. یک بار لشکر اسلام پیروز میشه و کفار ریشکن میشن، و یک بار هم لشکر اسلام دچار شکست موقت میشه برای اینکه ابتلا امتحان صورت بگیره و برای اینکه الله عزوجل از امت اسلام شهید بگیره. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، آیا شما گمان میکردید که بدون اینکه الله عزوجل بداند چه کسانی از شما آمادگی این داره که جهاد بکنه و جان و مال خود را فدا بکنه، گمان میکردید که بدون این موضوع میخواد وارد بهشت بشید بدون این امتحان؟ نه، باید یک امتحان نظامی صورت بگیره تا ببینیم چه کسی اهل جهاده و چه کسی اهل ادعاست و اهل دنیاست. اینا باید مشخص بشه. و یعلم الصابرین، و الله عزوجل میخواهد که انسانهای صابر فی سبیل الله مشخص بشن چه کسانی هستن، که تمام این علم هایی که اینجا گفتیم همش علم ظهوره، یعنی ظاهر بشه برای همه، وگرنه الله عزوجل همه چیز را از قبل میداند. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل، قبل از اینکه جنگ احد صورت بگیره و این شکست حاصل بشه، شماها آرزوی مرگ میکردید. تمنون الموت، تمنا میکردید که مرگ رو ببینید. اشاره داره به این مسئله که بعد از اینکه جنگ بدر ناخواسته صورت گرفت و خیلی ها فرصت شرکت در آن را نداشتند و لشکر اسلام پیروز شد و آوازه اهل بدر در همه جا پیچید و از فضیلت و برتری نسبت به دیگران برخوردار شدند، خیلی از جوانها گفتند که ای کاش یک جنگ دیگری صورت بگیره تا ما هم شرکت بکنیم و از این فضائل برخوردار بشیم. آرزو میکردن. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قبل از اینکه آن را ببینید. بعضا فکر میکنن که مرگ چیز راحتیه، کشته شدن چیز راحتیه، میگید بریم ادعا میکند. فقد رأیتموه و انتم تنظرون، بر اساس تمنای خودتون الان دارید مرگ را با چشمان خودتون میبینید و بهش نگاه میکنید. فقد رأیتموه، او را دیدید، و انتم تنظرون، و بهش نگاه هم میکنید. و به همین دلیل در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لا تتمنوا لقاء العدو، به هیچ عنوان تمنای رو در رویی و روبرو شدن با دشمن را نکنید. واسأل الله العافیه، همیشه از الله بخواهید که در عافیت باشید، در آرامش باشید. فاذا رأیتموه، ولی اگر تقدیر طوری بود که با دشمن روبرو شدید و در مقابل همدیگر صفارایی کردید، فاصبروا، اینجاست که دیگه جز صبر کردن راه دیگری ندارید. همین آیه که فرمود و یعلم الصابرین و ان الجنه تحت ظلال السیوف، و بدانید که کسی که خواهان بهشت باشه، آغاز آیه فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، کسی که خواهان بهشت باشه بدونه که در آن لحظه و در آن وضعیت بهشت زیر تیغ شمشیر هاست. دیگه اونجا کسی که صبر کنه و بیسته و شمشیر بزنه، بهشت هم اونجاست، راه بهشت از اونجا میگذره. به هر حال این قسمت از آیات بیانگر بخشی دیگر از رویداد جنگ احد بود، به گونه دیگر از لحاظ ایمانی و باور و اعتقاد، و اینکه شکستی که حاصل شد چه نتایجی باید از اون گرفته بشه و چه تأثیراتی باید بگذاره و چه تأثیراتی نگذاره. و آیات دیگری که خواهد آمد نیز باز تقریبا به این مسائل میپردازه، نه مستقیما به جنگ احد، به خود شخصیت پیامبر صلی الله علیه وسلم که گفته شد در جنگ احد که محمد کشته شده، خب به این موضوع خواهد پرداخت. و انشاءالله تا بقیه آیاتی که باز در مورد جنگ احد هست، مهمترین، یکی از مهمترین جنگ های پیامبر بوده که در سیرت از اون بسیار یاد میشه. انشاءالله در جلسه آینده فردا شب به مشیت الهی این مسائل را دنبال خواهیم کرد. تا آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.